بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان المرسلة المتقدمة عن الفقیه دلت على كراهة كسب الماشدة. دقت بفرمایید، مرحوم شیخ در پایان این بحث تدلیس ماشته برای شما میخوان یه حدیثی رو معنا کنم و اون حدیث مرسله من لا یحضره الفقیه بود که صدوق نقل کرده بود. ملاحظه کردید حدیث رو که معصوم علیه السلام میفرمایند اگر ماشته شرط نکند و هرچه دادنش قبول کنه لا بحثه. مفهومش چیه آقایون؟ اگر شرط کند فیه بحث، درسته؟ فیه بحث. ایشون میگه از این مرسله استفاده میشه که کسب ماشته در صورتی که شرط اجرت معین بشه مکروهه. پس اگر بخواد از کراهت فرار کنه نباید شرط بکنه. حالا دوستان حرف خیلی اینجا هستا، یعنی مطلب نمیشه گفت سنگینه ولی ریزکاری زیاد داره. مثلا یک مطلبش اینه که از این مرسله استفاده میشه که اگر شرط اجرت معین بکنه مکروهه یا اشکال داره، حرامه. کدامش؟ ببینید حدیث داشت که اگر شرط نکند لا بحثه. مفهومش چیه؟ اگر شرط کند فیه بحث. خب فیه بحث یعنی مکروه، یعنی حرام. شیخ میگه کراهت. چی تو ذهن شیخ بوده که میگه کراهت؟ آیا ایشون کلن اینجا یه بحث مهمه به اصطلاح واژه شناسی مطرح میشه، اینه که آیا فیه بحث یعنی مکروه یا فیه بحث یعنی حرام؟ اینجا که میگه کراهت، ولی خود شیخ الان صفحه 22 هستیم، خب صفحه انشاءالله 24 و بهترش صفحه 221 که دو اونجا حالا یکی دو سال آینده انشاءالله میرسید، اونجا ها استفاده میشه که ایشون بحث رو دال بر حرمت میدونه. البته من نمیخوام بگم صریحا اینو گفته ولی از کلماتش استفاده میشه، مثل 24 استشمام میشه. اینجا میگه کراهت، به نظر میرسد، نمیدونم منتقل میشید یا نه، به نظر میرسه اگر ایشون میگه دال بر کراهته با توجه به جمعی که بقیه رو شما بگید، با توجه به جمعی که دیروز کرد دیگه، چون بنا شد که دیگه این احادیث احادیث منع نباشه، احادیث کراهت باشه، به این خاطر گفته کراهت. حالا شما هر دوشو بنویسید، بالاخره یا ایشون فیه بحث رو دال بر این میدونه که این البته تتبع تاییدش نمی کنه، یا همین که عرض کردم. خب یه مطلب پس پیشتون باشه تا بعد پیاده کنیم. مطلب دوم، دقت بفرمایید، مطلب دقیقیه و اون اینه که ماشته برای اینکه از کراهت فرار کنه باید بنا داشته باشه که مثلا چانه نزنه، هرچی دارنش قبول کنه. یا اگر مثلا فرض کنید اول بنا داشت ولی بعد چانه زد، این عملش مکروه میشه. یه بار دیگه سوالم رو تکرار کنم، نظر امام علیه السلام یا معصوم، حالا نظر معصوم و امام در این حدیث به اینه که خانم ماشته بنا داشته باشه که هرچی میدنش قبول کنه، که اگر همین بنا رو داشته باشه کافیه، ولو بعد اگر دید مثلا فرض کنید دارن خیلی کم بهش میدن چانه بزنه. آیا اینه یا نه باید بنا داشته باشه تا آخرم وایسه، مردانه وایسه؟ که اگر با این نساب چانه زد عمل گذشتش میشه مکروه. ایشون میگه نه، ظاهرا مراد امام، ظاهرشو من عرض میکنم، ایشون که قاطعانه نظر میده، میگه مراد امام اینه که بناش بر این باشه، ولذا اگر بناش بر این بود بعدن دیگه عملش متصف به کراهت نمیشه. اینجا میدونید ایشون میخواد چیکار بکنه؟ یه قانون خوبی داره اینجا دست میده، گمش نکنید. یه بحثی کلا در اصول نمیگم مطرحه، ولی باید مطرح بشه، جاش هست، از جایش که من ندیدم ولی خب باید مطرح بشه. موادش خلاصه لابلای کلمات هست، میگه که همینجا مثلا اصولا آیا یک عملی بعد از اینکه واقع شد متصف به یه حکم دیگه میشه یا نه؟ مثلا فرض کنید یه بند خدایی لله آمد درس خواند، اولش هم که آمد طلبه شد به چه قصدی و به چه نیتی اینا، و بعد مثلا ولی بعد خدای نکرده از این کارش سوء استفاده کرد، لیز خورد. چقدر داریم در طول تاریخ اینایی که لیز میخورن؟ آیا این عمل گذشتش هم منقلب میشه؟ یا بحث بهتر براتون مثال بزنم، یه کسی نماز خوند، خمس و زکات داره، بعد توی بزنگاهی از این نماز و از این خمس و زکات سوء استفاده کرد، مثلا ریا کرد، اولش قصدش نبود و بعدش که نماز تمام شد یه جای نشسته بودم گفت الحمدلله ما که نمازامونو خیلی خوب میخونیم، امشب نماز خوبی ما خوندیم، هم این ریاهن یه حرف رو زد، آیا این ریا بعد عمل گذشته رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ این تو فقه هم مطرحه. از کلام ایشون استفاده میشه که عناوین بعد، حرکات بعد عمل گذشته رو منقلب، اما هو علی اون دیگه تمام شد، اگر مستحب بود تمام شد، مصداق ریا بود تمام شد، اگر مصداق نیکی بود تمام شد، مصداق قوی هم بود تمام شد. حالا ماشته بنا گذاشت که قبلت ما توتا، حالا بعد هر حرکت انجام داد عمل گذشتش موصوف به کراهت نمیشه. البته ممکنه بگیم این کاری که الان مثلا داره میکنه کار خوبی نیست، ولی گذشته رو منقلب نمیکنه. اینم آقا یه تذکر که لازم بود عرض کنیم. و اما بحث اصلیمون، میتونم بگم اینا در واقع شما رو داره آماده میکنه، توجه میکنید؟ بحث اصلیمون دوستان، من یک کمی پررنگترش هم بکنم از کتاب، اینه که اصولا یعنی چه که شرط نکند اجرت معین معاشته، هرچه دادنش قبول کنه. الان من این اشکال رو پررنگش بکنم، یعنی سوال رو تبدیل به اشکالش بکنم، یادتون نرفته که در شرح لمعه در کتاب اجاره میخوندید که مستحب به انسان با اجیر چکار کنه؟ شرط کنه. خوندید دیگه تو کتاب الاجاره شرح لمعه، کارگر رو میاری آقا از اول بگو چند بهت میدم، همین بنده خدا بفهمه شب چقدر میگیره، بله هم شما بدونی چقدر باید بهش بدی. به نظرم تو روایت هم باشه که اگر مقاطعه کردید، قطعی کردید، بعد یه چیزی هم بهش زیادتر بدید احساس میکنه بله حقشو بیشتر دادید، ولی نه، اگر از اول هیچی نگفتید هرچی بهش بدید فکر میکنه، بعضی اینطوری هم هستن فکر میکنه خیلی کارشون قیمت داشته، تازه شما یه بخشی از حقشو دادید. و خب خیلی هم مطلوبه در معاملات، کسی تو بازار باشه و به قول ما رو بچه بازاری باشه میفهمه که این مقاطعه کاری ها چقدر خوبه و این هیچ شلندازی ها و جان من و جان تو و من و تو این حرفان نداریم و جان طلب کن، اینا بعدا همینا باعث چی میشه؟ دعوا میشه. ما ها تو معامله معمولا اول رفیق وارد میشیم، آخر کار مطلع رو میذاریم روی ناف خشخاش و شروع میکنیم دعوا کردن. به همین خاطرم قرار و امثال اینا ممنوع شده. به هر حال بگذارم، خب این قضیه با اون قضیه چی میشه؟ حالا یه معاشته هست، خوب باشه، حالا یه خانمی رو یه صبح تا زور میخواد باش کلنجار بره آرایشش بکنه برای عروسی یا حال بله هرچه، ولی بگیم که هیچی نگن آخر کار باید که قابل نداره، این درست چی میشه؟ خلاصه ایشون میفرمایند که ببینید، این که اسلام این دستور رو داده، چند نوع شیخ میخواد اینجا فلسف، این کار شیخ معمولا این کار نیست، شیخ فقهی بحث میکنه، هیچ وقت فلسفه احکام برای من و شما بیان نمی کنه، اما اینجا یک کمی اینطوریست، ولو اثر فقهی هم داره که الان عرض می کنم چجوری. ببینید بگیم که این که اسلام چنین دستوری داده، فرموده هرچه دادن قبول کن اولا هست و کراهت داره که مطالبه بیشتر بکنی. علتش اینه که یعنی یکی از این دو سه علت رو داره، دو علت، سه علت، چهار. کتاب هم یه جوریست که هم میشه گفت دو علت، هم میشه گفت سه علت. حالا اینا دردسر امروز ماست. یه علتش اینه که اصولا مردم مزد اینجور اصناف رو کمتر از معمول نمیدن. مثلا آرایشگار گر رو نمیدونم خطان و حجام و کیسه‌کش حمام و این جور اصناف معمولا هم از طبقات ضعیف جامعه بودن، اینطور بوده که اینها حقشون رو مردم میدادن. اینطور نبوده که مثلا در مقابل اینا که میرسن حالا یه کسی باشه مثلا چانه بزنه، ولی معمولا افراد حقشون رو میدادن. منتها اینا طماع بودن رو همون اصلی که از طبقه پایین جامعه بودن، طماع بودن. مخصوصا مثلا به یه پولدار که میرسیدن، به یه خانی نمیدونم زکال ملک خان یه هم چیز که میرسیدن میخواستن سرکیسش بکنن، خب زیاد اصرار میکردن، یه توقعاتی داشتن، حتی گاهی مثلا جسارت میکردن. مثلا تو بهت میگن خان مثلا داری اینقدر پول به من میری، همچی چیزایی میگفتن که خالی از شبهه هم نبوده. لذا اسلام حکیم برای جلوگیری از این عادت بد، از این عادت بد آمده این دستور رو داده، آمده این دستور رو داده. با اینکه اسلام همه جا میگه مقاطعه کنید، اما اینجا میفرماید مقاطعه نکنید. بچش اینه. حالا شما یه سوال میکنم، میخوام ثمر فقهی رو عرض کنم، این که فلسفه احکام بود. بله، سوال فقهیش اینه، شما جواب بدید دوستان. حالا اگه یک کسی خواست از همین حکم اسلام مثلا سوء استفاده کنه و اجرت این بنده خدا رو کمتر از اجرت بازار بده، معمول مردم 100 تومن میدن، ایشون میخواد 50 تومن بده، این آقا میتونه مطالبه 100 تومن کنه یا نه؟ بله، یا باید بگیم نه مطالبه بیشتر نکن، خوب نیست، مکروه، اونم لازم هرچی داشت خواست بده. طبق این بیانی که ما کردیم اگر خواست کمتر از معمول بده میتونه مطالبه کنه یا نه؟ میتونه. چرا؟ چون از اول که ما خواستیم این حکم توجیه کنیم اینجا توجیه کردیم که معمولا مردم اجرت اینا رو به اندازه کافی میدن. بر این تو این فضا شرع اسلام این حکم کرده. خب اگه یک کسی میخواد سوء استفاده کنه، خب میتونه مطالبه کنه. این دوستان یک بیان برای توجیه این حکم، فلسفه این حکم، البته اثر فلسفش هم که دیدید مشاهده کردید. یه بیان دیگه هم میتونیم بکنیم، گوش کنید این بیان چجوره. اصولا هم بیانو بفهمید هم فرقشو با قبلی. اینجا باید دو تا کار بکنید که این با اون قبلی چه فرق میکنه. یک بیان دیگه اینه که بگیم اسلام، کتاب اینجوری نیست، دقت کنید، اسلام اگر میخواست راجع به این کارای مثلا پایین پس، راجع به این کارها مثل کارای درشتر مقاطعه رو و مشارطه رو مثلا مستحب کنه، واجب که نکرده، مستحب کنه، شأن خیلی از این مردم بگید آقا نبود. حالا یک کسی رفته حمام، کیسه کشم اومده سراغش، آقا منو کیسه بکشی چند؟ اونم بگه آقا من تو رو کیسه میکشم اینقدر. خب این تو حمام حالا، یا مثلا مثلا رفته آرایشگاه، آقا من بشینم رو این صندلی، شما سر منو درست کنی چند، ریشم رو درست کنی چند، سیبیلا رو درست کنی چند. این الانش هم نگاه کنی تو عرف خود ما هم اینجور کارا رو نختهی این، غیر از اینه که آقا یه نقاش بریم آقا این خانه رو خوب فکرش بکن نقاشی کنی چند میگیری، بله این خانه رو گچکاری بکنی چند میگیری، این خانه رو موزاییک کنی چند میگیری، منو ببری کاشونو برگردونی چند میگیری، و این چیز مرسومیه، این لباسو بدوزی چند میگیری، اما سر و صورت منو درست کنی چند میگیری. پس مشارکه اگر اسلام میخواست بگذاره، شأن خیلی از انسان‌ها نبود. این از اون طرف. از اون بر اگر میخواست بگه خب مشارکت نکنید، از اون برم میخواست بگه هر چی که خواستن به اینا بدید. بالا گفتیم اینا آدم های تمایی بودن. یه دفعه میگفتن آقا سند خانه رو بیار با کمی مبالغه به اسم من بکن که حالا مثلا زلفت رو از شهر بردم به قهر مثلا یا کوتاهش کردم. پس از اون بر مسامحه را هم صلاح نبوده، اسلام صلاح ندیده که بگه هر چی خواستن بدید، هر چی هم دلشون خواست اونا بگن. لذا آمده دو طرف رو ملاحظه کرده، مشارته رو نگذاشته، گفته مشارته با اینکه جای دیگه میگه مشارته نکنه. از اون برم سفارش کرده به حجام و خطان که هر چی دادن قبول کنید. البته به این طرف هم میگه، میگه حقشو بده ها، حواستون باشه اسلام نظرش همه جانبه است. به اون میگه مستحب به هر چی دادن بگیر، به اینم میگه مستحب به بگیر، نه نشد، به این میگه واجب حقشو بده، نمیگه مستحب به، به اون میگه مستحب به هر چی دادن بگیر، به اینم میگه واجب حقشو بدی. از این را ببینید خیلی حکیمانه از قضیه در رفته، مثل سایر جاها مشارطه رو مستحب نکرده، مقاطعه رو مستحب نکرده، از اون طرف از این مشکلم بیرون رفته. حالا یک کسی البته عمل نکنه، خب اونم مثل سایر دستورات اسلام، هایی وقت نگید آقا حالا یک کس ممکنه عمل نکنه، خب اون دیگه ما داریم بحث تشریع میکنیم، بحث عمل مردم نداریم. اینم یه توجیه دیگه که البته دقت داشته باشید، اینم مثل قبلی اگر حقشو ندادن میتواند مطالبه کنه. حالا به نظر شما این دوتا بیان چه فرقی کرد؟ این دوتا بیان چه فرقی کرد از نظر توجیه فلسفی، از نظر حکم فقهی؟ خب اینا تو مکاسب نیست دیگه. حالا من فکر میکنم رو خود کتاب که رسیدیم و موقع که پیادم میکنیم خیس بخوره، بعد عرض میکنم تفاوت داره یا نه، اصلا اینا در طول همند یا میشه این بیانها رو همه رو در عرض هم قرار داد، از اما اول شروع که تا آخر برد. یه چیز دیگم هست، یه توجیه دیگم هست، خوب گوش کنید. بگیم که آقا این که امام میفرماین، معصوم میفرماین لا برسه به کسب معاشت مادامی که شرط نکنه، نظر امام به اینه که معاشته قصد تبرک بکنه، قصد پول نکنه. اگرم چیزی بهش دادند داوطلبانه باشه. ایشون میگه اگر این باشه که دیگه هیچ ربطی به اون قضیه ای که لا تستعملن اجیرن حتی تقاطعه نداره. چرا نداره دوستان؟ عجیب نیست که از اول قصد تبرک کرده. قصد تبرک یعنی قصد مجانیت، داوطلبانه انجام بده. البته به اونم میگه چیز بهش بده ها، گناه هست، چیز نباشه. اما این دیگه، لذا این که خیلی فرق داره با اون قبلی ها. بحث قبلی در حد چی بود؟ اجرت و اجاره بود. این دیگه اصلا اجاره نیست. بحث در صورت قبلی میگفتیم با لا تستعملن اجیرن منافات داره، منتها تخصیص خورده. اینجا دیگه اصلا موضوعاً بگید آقا موضوعاً خارجه، چون عجیب نیست تا اون حدیث بخواد شاملش بشه. اینم یه توجیه دیگر که آمده. حالا عرض میکنم این توجیه دیگرشو الان دارم میگم، حالا روی عبارت ببینیم همینطوره یا اینجوری نیست. خب حاضا دوستان تمام الکلام راجع به تدلیس معاشته، بحث تمام شد، ولی مسائل زیادی باقی مانده. واقعا اگر کسی عرض کردم دیروز بخواد مثلا فرض کنید تو بحث وصل شر به شر، این کلاگیس هایی که الان بعضی ها خوب چیز میکنن، یا ترمیم مو مثلا خود وصل خصوصیت داره یا هر نوع مثلا ترمیمی، و این بحث هست، آرایش های متعدد و متنوعی که امروز مطرحه، خب این بحث مطرحه. بحث عنوان اولی و ثانوی، چون ما یه دفعه با نگاه اولی به غذا یا نگاه میکنیم، یه دفعه با نگاه ثانوی. حالا اینا بخشایی است که باید گذشته ها شاید گذاشتن که آینده ها انجام بدن. میخواد پیاده کنیم اینا رو تا بعد. البته اگر ما باشیم و متن حدیث چیه؟ چانه زدن کراهت داره و شرط نکند که اگر شرط کند و همون چانه بزنه کراهت داره، ولی قدرت خدا تو کلمات شیخ گاهی ایور اومده گاهی، یعنی هم کراهت مشاهده آمده هم مستحب قبول کنه آمده هم اولویت ترک آمده، که اینا البته میتونیم اینجور بگیم، میگیم ما لم تشارت مفهومش اینه که اگر شرط بکنه فیه بس، این به خاطر کراهت. قبلت ما توتی استحباب قبول رو میرسونه، از قبلت در میاد. اولویت ترکم اولویت قبول همون مفهوم استحباب قبوله، میشه اینجور درستش کرد. چون دیروزم ما گفتیم قبلت ما توتا با اون لم تشارت فرق میکنه، اینا دو چیزه، دیروز نگفتم اشاره کردم دیگه، سوال لازمی بود. خب عبارت رو نگاه کنه، میفرمایند که ثم ان المرسلت المتقدمت، حدیثی که قبلا از فقیه گذشت دلالت میکند بر کراهت کسب معاشته با شرط اجرت معین، که اینجا رو کراهت دیدید که معطل شدیم و توضیح دادیم، و حکایت هم شده فتوا به همین کراهت از مقنع صدوق و غیر مقنع، فتوا به کراهت نقل شده. خب این یه نقطه بذارید، یه فراز بود تمام شد. فقط اینجا دوستان دو تا نقطه هست، من یکیشو سوال کنم یکیشو بگم. تو حدیث اجرت معین مکروه شده بود، شرط اجرت معین یا شرط البته اجرت معین شرط نکنن، کدومش بود؟ یعنی از کجا در آورده ایشون که کراهت اجرت معین شرط اجرت معین، معین از کجایشون در آورده؟ حدیث که نداشت که. ولی باید دقت بکنید که اصل اجرت که مسلمه، این که دیگه گفتن نداره که شرط نکنن، اصلا تعبیر کسب آنها از این استفاده کنن، تعبیر کسب مال کجاست؟ مال جایی که تبرع نباشه، اجرت باشه. وقتی که امام اضافه میکنن علاوه بر اینکه کسب میگن شرط نکنن، یعنی اجرت معین. ولی اگر میگه آقا من این کارو میکنم یه چیز با بن بدی، یا اینکه همون کسب دیگه، پس این با عنایت شیخ اضافه کرده. برای اون شرط دیگه حالا هر چی باشه، همین که بگه کافیه دیگه. معین که اینجا میگیم اهم یه حدی بذار بگه بیشتر باید، این میشه معین دیگه. بله خب، اما یکی میگه از صدوق، همچون فتوای حکایت شده، من مغنه رو نگاه میکردم همچون چیزی نیست تو مغنه. مغنه عبارتش اینه، میگه که اعلم ان الکاد علا ایاله من حلال کل مجاهده فی سبیل الله. بعد میگه ولا بحثت به کسب المعاشته ازا لم تشارت و قبلت ما توتا، مثلا صحبت کراهت مراهت هیچی نداره، همون حدیث اشاره میکنه. مغنه میدونید معمولا متن حدیث میاره به عنوان فتوا، کاری که قدیمی ها میکردن، نمیدونم حالا ایشون هم وقت خودش زرنگی میگه حکایت شده، خودش مسئولیت رو قبول نمیکنه. خب والمراد به قولی علیه السلام اذا قبلت ما توتا، یه تذکر دیگه، امام که میفرماین قبول کنه هر چه داده شد، معاشته قبول کنه، منظور امام اینه که بنا رو بر این بذاره هنگام عمل، ولو بعد ممکنه چانه بزنه، اما بناش بر این باشه. و الا بله، یعنی اگر مراد امام رو اینجور فرض نکنیم درست در نمیاد. ببینید دقت کنید، عبارت نازی نیست، و الا یعنی اگر اینجور مراد امام رو حساب نکنید اشتباه میشه، جوابش مقدر این فرای الحد در واقع سببه، و الا اگر مراد امام رو این نگیریم معلومه که ملحق نمیشه عمل را بعد وقوعه ما یوجب و کراهته، چیزی که باعث کراهت بشه. به عبارت دیگه یه دفعه دیگه میگم بعد متوجه میشین چرا تکرار میکنم. ببینید این که بنا بگذاره تا آخرم رو این بنا وایسه نظر امام نیست. امام میگه از همه اول هنگام عمل بنا گذاشت بگذار، همین که بنا رو بگذاره این عمل دیگه موصوف به کراهت نیست. ثم بحث اصلیمون اینجا شروع میشه، ثم ان اولویت قبول ما یعطا، سپس این که اولا است قبول کنه آنچه که داده میشه و مطالبه زائد نکنه. اولویت رو بگیریم یعنی مستحب، اشکال نداره چون بعد تعبیر استحباب است، یا اولویت یعنی ببینید کراهت ترکشیه اولاست دیگه، بگیم اولویتی که از ترک کراهت استفاده میشه. حالا بحثای فنی زیاده اینجا، اولویت قبول آنچه که داده میشه به ماشته و این که مطالبه زائد نکنه، آقا فلسفه چیه؟ امروز را عرض کردم ما معمولا تو مکاسب فلسفه خانه نمی کنیم، حالا ایشون میخواد توجیه کنه، البته حکم فقهیش هم البته دنبالش هست، یا به خاطر اینه که قال عدم نقص ما تغتا ان اجرت مثل الهمه، آقا غالبا اینطور است که کمتر داده نمیشه به ماشته از اجرت مثل عمل، یعنی از اجرت معمول مردم کمتر به این اصناف نمیدن. این پیاز داوران بهش بکنید، معمولا اینا از طبقات ضعیف بودن که جذب این کارا میشدن، مردم حقشون رو میدادن، ولی ماشته و حجام و خطان و امثال اینها کثیرا ما یتوقعون از ید من ما استحقون، اینا آدمی مثلا پر روی بودن، حالا بعضی هاشون بیشتر از حقشون میخواستن، مخصوصا اگر به یه مثلا انوانداری میرسیدن، خصوصا من اول المروه و ثروت، اونایی که صاحبان پرستیج، حالا تعبیر فارسیش مروه یعنی مردانگی که نمیخوام اینجا بگیم، بله اصلا یک انوانی دارن، صاحبان پرستیج هم دو صاحب سر، به اینا که میرسیدن آقا ترقه رو بالا میبردن، حتی پناه بر خدا ربما یبادرون الی حد که از منعو ولا یعتون، عبارت ها رو درست بخونید، مبادرت به حد که حرمت میکردن اگر من میشدن و داده نمیشدن، ما یتوقعونم من از زیاده، اون چی که زیادتر میخواستن، یا بعضی بی انصاف، حالا یه دفعه کل زیاده بهشون داده نمیشد، یه دفعه بخشی از زیاده، مثلا 100 تومن زیادتر میخواستن، اگه این 100 تومن بهشون داده نمیشد، یا حتی از این 100 تومن که زیادتر میخواستن 50 تومن داده میشد، 50 تومن داده نمیشد، خلاصه شلوغ میکردن، لذا داده نمیشدن مگر استحیاءن و سیانتن للعرض مردم. ولا این من عبارت رو باید بگم قشنگ نخوندم، یه بار دیگه با یه آهنگ میخونم، و ربما یبادرون الی حد کل عرض ازا منعو، توجه میکنم اینجا یه نقطه ویرگول بذارید جای نفس کشیدنه، بعد میگه ولا یعتون، اینا آدمایی بودن که معمولا بهشون داده نمیشد آنچه که زیادتر میخواستن یا بعضی از اون مگر استحیاءن و سیانتن للعرض، مردم میترسیدن از اینا هیچ بهشون میدادن، خب به قهرن حاضر لا یخلوان شبهتن، از شبه شرعی هم اینا خالی نبود واقعا، حالا اگه کسی مثلا یک کسی رو مأخوذ به حیا بکنه، بله بعد یه پول زیادتری ازش بگیره، این متأسفانه تو فارسی ما تو عرف ایران ما هست، گاهی میگه آقا چند بده، میگه قابل نداره، میگه خب نه، میگه نمیگم من، هر چی دلت میخواد بده، اون بیچاره هم سعی میکنه بهش مثلا بیشتر بده. اینا خالی از شبه نیست که اینجور آقا هرچی مستد بگو دیگه، مخصوصا اگر به این انگیزه که من نگم که او بیشتر بده، اینا خالی از شبه نیست. فامروا فی الشریعه بالقناعت بما یعتنا، لذا شارع حکیم دستور داده به اینا که قناعت کنن با آن چی که داده میشن و ترک مطالبه زائد. آه ثمره این فلسفه بافی میدونی چیه؟ ثمره فقهیش اینه، فلا ینافی ذلک جواز مطالبت زائد و الامتناع عن قبول ما یعطا اذا اتفق کونه دون اجرت المهر. ثمره این توجیه ما اینه که منافات نداره این دستور اسلام، منافات نداره زاله، یعنی این دستور از اسلام منافات نداره با اینکه جایز باشه مطالبه کند معاشته زیادتر و امتناع کند از قبول آنچه که داده میشه اگر اتفاقی افته که اون چی داده شده کمتر از اجرت المثل باشه. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، تمام اینا توجیه چندم بود، توجیه اول. حالا توجیه دوم بگیم که و اما لأن المشارطة فی مثل هذه الامور لا یلیق به شأن کثیر من الاشخاص. خدا وکیلی توجیه میدن. ببینید ما مشارطة رو اینجور معنی کنیم، یعنی جهل شرعیه. بگید آقا مشارطة، اگر قانون گذار میخواست مشارطه رو در مثل این امور شرط بکنه، بله، و قهران به مردم چی بگه؟ به مردم بگه مثل جای دیگه خانه که رنگ میزنه چطور مشارطه میکنه، اینجا مشارطه کنید. آقا مشارطه در مثل این کارها لایق به شأن مردم نبود، برای اینکه مماکسه و چانه زدن در این کارها خلاف پرستیژ اکثر مردمه. یه از یک طرف اگر میخواست از اسلام این کار بکنه مردم سختشون بود، از اون طرف و مسامحه فیها قد لا تکون و مشبهه. بپرسم مسامحه یعنی چه؟ چجور معنا کردیم؟ یعنی که از اون برم آزاد بذاره، بگه مثلا معاشده هرچه خواست بهش بدید، این معنی مسامحه هستا. از اون طرف هم اگر قانون گذار میخواست مسامحه کنه رها کنه در این امور، مصلحت نبود. چرا مصلحت نبود؟ لکثرت طمع هذه الاصناف. لذا ببینید حکیم چجور تدبیر اندیشیده. شما سوالی دارید؟ چه؟ نه جواز که نیست، استحباب مشارطه است، چون داریم میخوام حل کنیم. خب یک کس بخواد به این استحباب عمل کنه، چرا اسلام استحباب دیگه فرض اینه که ما اصلا داریم استحباب رو، ما استحباب چی داریم؟ مقاطعه که حکمش هم خوندید دیگه، یه طوریه دیگه. اصلا اسلام حکم اباحه نداره. ما معتقدیم احکام تکلیفی بیشتر از چهارتا نیست که باه این کار جهل برابری. برای چی جهل برابری؟ گفتن نداره، برای این حرف جای خودش. خب فامروا به ترک المشارطه. خیلی تعجب نکنید، من تو بعضی از کلمات پیدا کردم، برای اینکه چون توی فقه و عقل تو اون بحث کاربرد ترخیصی و تأمینی اونجا من آخرای فقه و عقل متاسفانه نمیدونم چی فهرست زده به این فقه و عقل ما ویراستان زده، نگاه میکنم خیلی از بحثا رو نیاورده تو فهرست. ما اونجا مفصل این بحث داریم که اصلا ماهیت ترخیص و اباحه ماهیت حکمیه یا ماهیت عدم الحکمه، این عدم اون احکام چهارگانه خودش بحث مهمیست. اباحه جعل تساوی طرفینه یا عدم جعل استحباب و کراهت و وجوب و حرمت رو میگن اباحه. یعنی 5 تا جعل داریم یا 4 تا جعل، وقتی آثاری هم داره برای خودش. اون بحث ما آوردیمش تو این دو مناسبت، بعد آثاری هم ازش گرفتیم و خب شروع هم از کلمات حتی یکی از آقایون رو من آقای خویی مثلا آدرس دادم، یه جا اونجا یه جا اون حرف محاکت اینه که این بحث باید به هر حال پرورش پیدا بکنه. آقا فعمرو به ترک المشارطه دستور آمده از طرف اسلام، تو دستور معلوم دیگه استحبابی و کراهت، مشارطه رو ترک کنن و اقدام کنن بر عمل به اقل ما یعطا، به عبارت دیگه و قبوله و ترک و مطالبت زائد مستحب للعامل اگر چه واجب است علی من عمل له ایفا و تمام ما یستحب من حجت المثل، او هرچی دارمش قبول کنه اونم مجبوره که حق اینو بده. صحابه مکلفون وجوبن لل بل ایفا و عامله مکلفون ندبن به سکوت و ترکل مطالبه، خصوصا الا ما یعتادو ها اولا من سوء اقتضا، مخصوصا حالتی که اینا دارن که سوء اقتضا دارن. سوء اقتضا یعنی چه؟ یعنی مطالبه شون مؤدبانه نیست. خب من به خدا از طبقه پایینن دیگه، دیگه پرده حیا رو هم دریدن دیگه، و بعضی های پرده حیا رو بدرن دیگه، ملاحظه هیچ کس هم نمی کنن. عالم باشه، سلطان باشه، خان و هر چه باشه، معنون باشه، غیر معنون، حق منو بده مثلا. بعدم میگن آقا این، میگه آقا نه هم با همه همینجور حرف میزنه، ولش کن. خب بگذاریم، اینم یه مطلب. ببینید دوستان، خب این امای دوم با امای اول چه فرقی کرد؟ واقعش خب از نظر بیان که خیلی فرق داره، ولی از نظر بیان ما اولی رو تخصیص کردیم بر این اساس که مردم معمولا حق اینا رو میدند و از این طریق اومدیم. تو بیان دوم مصلحت ها رو در نظر گرفتیم که شارع این وسط آمده چیکار کرده، دو تا مصلحت رو در نظر گرفته. ولی دقت بکنید اینا قسیم هم نیستن، لذا یه کسی میتونه همه اینا رو برداره با هم خمید کنه یه وجه زیبایی ازش، یعنی اینا قسیم نیستن، این امای تقسیم نیست، که البته خودتم تعمل کنید به این نتیجه میرسید. آقا اینو گوش کنید، اول ان الاولا فی حق العامل قصد و تبرع بالعمل و قبول ما یعطا علاوه تبرع. دوستان این او چه کار است اینجا؟ این وجه سومه، در واقع یه امای دیگه هست یا نه این وجه سوم نیست؟ البته فرقش با قبلی ها خیلی معلومه ها، خوشبختانه فرق این دیگه روشنه. قبلی ها اصلا بخش اجاره بود، لذا با اون قضیه یه لا تستعمل نه اجیرن بگید آقا درگیر می شد و بعد می گفتیم استثناء خورده. بله این دیگه اصلا بحث اجاره نیست، بحث تبرع و خب با ثمراتی که داره. ولی بالاخره این یه چیز جدیده. شما اگر مثلا آقای خویی رو نگاه کنید، ایشون میگه شیخ دو تا راه پیشنهاد داده، بعد این دو تا راهی که خوندیم میده، خب این سومی چی میشه؟ این مگه این چی میخواد بگه؟ این راه سومه دیگه. لذا بعضی از شاگردان ایشون وقتی به اینجا میرسن اینو راه چندم حساب میکنن، راه سوم. حالا من دوستان هر دو جهت رو عرض میکنم، یکی اینکه اینو راه سوم بگیریم که با او شروع شده نه با اما، معنام کردیم دیگه، بگیم که یا اینه که بگیم نظر اسلام اینه که اولا در حق عامل اینه که قصد تبرع بکنه، اصلا قصد پول نکنه، بعدم قبول کنه هر چی که بشترن علاوه چه تبرع ایزن، که قهران نتیجه میشه که فلا یا نافیزاره که ماورده من قول علیه السلام لا تستعملن عجیدن حتی تقاطع هست. یه رقم دیگه من براتون معنا میکنم که بگیم مثلا نظر مرحوم آقای خویی این بوده. نگاه کنید، میدونید او رو اطور چی بگیریم؟ او رو لنگه اما نگیریم. دلم میخواد خب اگه لنگه اونا نگیریم، او خودش لنگه میخواد دیگه، نمیخواد شق، میخواد شقش چی بگیریم؟ ببینید اینجوری بگیم، ها بگیم که فهوه ول عامل فهوه مکلفون وجوبن بل ایفا. درست شد این الان خوندیم دیگه. از اینجا ول عاملو مکلفون ندبن به سکوت و ترک مطالبه یا مستحب باشد، یعنی مکلف باشد نه به سکوت، مکلف باشد به اخذ تورع. این اولا هم همه اولای استحبابی است. اساس هم که ما اولا اطلاع چی گرفتیم؟ مکلف و ندبن به سکوت. بگیم یا اینه که مکلف باشه ندبن به سکوت، یا این که اولا اینه اطلاع مکلفون میشه دیگه قصد تورع. که اگر آقا این حرف رو بزنیم قهرن این دیگه راه سومی برای اصل مسئله نیست. حال بازم نگاه کنید ببینید حواشی این بر اون بر چی گفته. و اما مسئله دوم بپرسم از شما دوستان چی داریم میکنیم؟ بله، اعمالی که محرم فی نفسه، که البته کسبش هم قهرن حرام میشه دیگه، به هر حروف الفبا هم داریم میخونیم. اولیش تده، تدلیس. خب بعد از تده نوبت میرسه به تره. بله، نداریم نداریم مثلا تر زدن فرض کنیم دور از نزاکته. خب تر نداریم، خب میریم بعدیش تزه. بله، عبده دانزار هم داشتیم، همه اینا میره کنار دیگه. من رو محطتون نکنیم. آقا تزیین، تو تزیین هم ما یه واژه داریم، یعنی یه حکم داریم. تزیین رجل به طلا و حریر ابریشم، طلا و ابریشم. باز تو همین ماده تزیین رجل، گوش کنید، به مختصات زن و تزیین مرد، درست گفتم، تزیین زن به مختصات مرد. خدا رحمت کنه شیخ، خب میدونه چیکار کرده؟ دو تا عنوان رو هم با هم خمیر کرده، با اینکه حقش نبود اینا خمیر بشه. میدونید فرصت بود عرض نکردم چرا، فقط در حدی که حالا کمک مطلب کتابم هست. مثلا تزیین مرد به طلا و ابریشم خودش دلیل محکم داره، روایات متعدد داره. اما تزیین مرد به اون چه که زنها تزیین میکنن غیر ابریشم و طلا، خب ادله محکمی نداره، یا به عکسش. لذا اینا خوب بود از هم جدا بشه. بعضی از آقایون جدا کردن. به علاوه در بحث مختصات مرد برای زن یا مختصات زن برای من، ممکنه اصلا ما قید تزیین رو بگید آقا نداشته باشیم، بگیم نه اصلا صرف پوشیدن. مثلا فرض کنید یه مردی لباس زنانه بپوشه ولو خیلی هم زینت نباشه، یا یه زنی لباس مردانه بپوشد ولو زینت هم نباشه. دقت اختزامه که اینا رو با هم خمیر نکنه. ولی چه کنیم که ایشون خمیر کرده؟ حالا اون بحث داره. نه خب خیلی ها میخوان بگن اگر تزیین نباشه صرف لبس باشه حرام نیست، حتی بعضی عکسش میگن لبسش حرامه نه تزیینش. لذا بعضی این دندون طلا گذاشتن رو میگن اشکال نداره، چون میگن این تزیین است اما لبس طلا نیست. ولی اگر آمد مثلا فرض کنید لباسی رو از نخ ابریشم و طلا درست کرد و به تن کرد، یا جورابی رو به پا کرد مثلا، این میشه لبس. اینا همش بحثه. و اتفاقا شما خوب این سوال هم خوب شما کردید که من دیگه نخوام شما من. همین هم خودش از شلوغی های این کتابه. گوش میکنید که آیا میزان تزیینه یا میزان لبسه، و اینا هم یه مفاهیمی نیستن که با هم باشن ها. اینا عقد و اخوت با هم نخوندن. میشه انسان و بشر که نیست که بگیم اینا با هم هم پس اشکال نداره، هر کدوم گفتیم دیگری رو میگیره. گوش میکنید؟ نه، تزیین یه معیاری داره، لبس یه معیاری، آموخاس منوج بینشونه، احکامش فرق میکنه، هر دوش حرامه، یکیش حرامه، یکیش حرامه، کدام حرامه. ولی حالا عرض میکنم توی اطفایی هم که ما داریم برای ما دردسر درست میکنه. گوش میکنید، الان یک چند خطشو که بخونیم متوجه میشید خود این عطفا خیلی معلوم نیست، به خاطر همین قضیه که تزیین حرام یا لوکس. حالا اونی که شیخ شروع میکنه لوکس نیست، شاهد همینی که اگر لوکس بود میبود ما رو کجا؟ تو حرف اللام، ما داریم تو حرف تی الان صحبت میکنیم. خب بگذارم آقا، نمیدونم توی این حرفایی که من خرید زدم متوجه، ما دو عنوان ایجاد عملا داریم بحث میکنم، یکی عنوان تزیینه، یکی عنوان تشبیهه. توی حرف ته تزیین و تشبیه، حالا عبارت رو بخونیم. تزیین و رجل به ما یحرم علی من لبس الحریر و الذهب حرامون. تزیین مرد، ببینید چطور ایشون خمیر کرده این دوتا عنوان با هم. تزیین رو سرسی در آورد لوکس، تزیین مرد به چیزایی که برش حرامه عبارت باشد از پوشیدن حریر و طلا. حالا همینجا نگاه کنید، این ذهب عطف بر حریره که میشه لوکس ذهب، یا عطف خود لوکسه. حالا من ذهن شما رو خراب کردم، ذهن شما اول به کدام میرفت اگر میخوندید؟ حالا اول هرچند میره ارزش نداشت، چون این ذهنهای این بکرا خیلی سعیبش بهتر از بکرشه. حالا چون عدم دقت و ناشیگریه دیگه این صدای ما معلوم نیست کجا میره. آقا تزیین رجل به آنچه که حرام است برش، حالا شما حتما حریر بگیرید، ظاهرا ایشون این کارو میخواد بکنه که یه مردی حریر بپوشد یا طلا بپوشد حرام است. لما ثبت فی محله من حرمت اما علی الرجال. خب این تمامش درست اینجا تمام شد. بعد میگه همچنین ما یختش رو به نسا، اینم حرامه. دقت کنید دوستان، از عنوان تزیین خودش انداخت و عنوان چی؟ تشبیه. اینا دستون در نره ها. ببینید الان همینجا یه سوال مهمی مطرحه که پوشیدن مختصات نسا بر مردها اسباب تزیین حرامه یا اسباب تشبیه حرامه؟ این نمیدونم فتاها رو دیدید راجع به این مردها روز عاشورا، بعضا مثلا یکی میشه حضرت زینب، یکی میشه و همیشه بحث بوده که این کارهایی که مردها روز عاشورا انجام میدن بله درسته یا درست نیست. لباس زنانه میپوشه و همون به شکل زن در میاد، مثلا به شکل اسرا در میاد. خب خیلی حساس بودن زنها رو تو این کارها، حال ممکنه فردا ما مردم زنان وارد صحنه بشن، ولی تا حالا مثلا اینجور همیشه این بحث بوده. یه مقدارم برمیگشته به همین مطلب که آیا تزیین حرامه؟ پوشیدن لباس زنانه بر مرد به عنوان تزیین حرامه یا به صرف تشبیه؟ که خب همین شلوغی ها اونجا رو حل نمی کنه دیگه. ولی ظاهرا شیخ دلم میخواد شما بگید از این که بحث ما یختس رو تو بحث تزیین آورده، میخواد تشبیه رو برگردونه به تزیین و از اون باب حرام کنه. مثلا یه آقای سوار بپوشه، سوار مچبند زنانه، بازوبندم گفتم ولی مال زن است، خلاصه خلخال به پاشون میکردن، ثیابی که مختص به خانم هاست در عادات مردم، حالا ممکن اصلا یه جا لباسی مال زنها باشه یه جای دیگه همین لباس رو چی؟ مردا بپوشن. الا ما ذکر و فل مساله که اینا رو گفته. و کزل عقد، یعنی تزیین زن به آنچه که مخصوص مردان است. ببینید اینجا از کلمه چی استفاده کرد؟ تزیین. خیال ما رو راحت کرد دیگه. مثل منطقه، کمربند، امامه، یه زنی امامه ببنده، امامه عربیشه، امامه تو فارسی میگیم یا امامه مثلا، ولی امامه. و یختلف به اختلاف العادات که معلومه. خب و طرف غیر واحد به عدم الاصول علا دلیل لحاظ الهو، اعتراف کردن علمای زیادی که ما مطلع نشدیم بر دلیلی برای این حکم. بپرسم از شما کدام حکم دوستان؟ آخه ما سه تا حکم اینجا داشتیم: تزیین مرد به ابریشم و طلا، تزیین مرد به مختصات نساء، تزیین زن به مختصات مرد. این حکم به کدامش میخوره؟ دو تای آخری، چون اون اولی دلیل محکم داره. بله، و لذا میگه این دو تای آخری که ما گفتیم دلیلی براش نداریم، مگر یک روایت از پیامبر که مشهور است، حکایت شده از کافی و از علل صدوق: لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. ولی خوشبختانه یا متاسفانه فی دلالتهی اصورون، این دلالتش قاصره، برای اینکه ظاهر از تشبه تنس و زکر و تذکر الانسا، یه مردی حالت زنانگی بگیره. حالا حالت زنانه بگیره یعنی مثلا علی عزب الله حالت لباس اینا به خودش بگیره، تأنس به این معنا از جنس مذکر خوشش بیاد، یا تأنس یعنی مثلا صدای زنانه، رفتارهای زنانه، بس اینجوری. اون برش هم تذکرون انسایی، زنی حالت مردانه بگیره، مثلا کشیده بشه به مساهقه، یا نه تذکرون انسایی یعنی ادای مردان رو در بیاره. رضا حالا هر کدامش باشه، بالاخره صرف پوشیدنه. بگید آقا لا مجرد لبس احد اما لباس الاخر من قدم قصد تشبه. حالا یک کسی روز عاشورا مثلا علمی که گفتیم خب این قصد تشبه که نداره، یک کسی که مثلا به عنوان اصیل لباس زنانه میپوشه، این نمیخواد تعنس و مصداق تعنس و ذکر نیست، اصلا تشبه هم نیست. ببینید اینجا سرکله کی پیدا شد؟ در کله تشبه پیدا شد. باشید یا